جنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
یک نهاد مدافع حقوق بشر از احتمال اعدام بهائیان در ایران ابراز نگرانی کرد. علاءالدین بروجردی میگوید سه آمریکایی بازداشت شده در ایران در آینده نزدیک آزاد نمیشوند. و حمله هوایی اسرائیل به نوار غزه دست کم یک کشته بر جای گذاشت. ساعت 7 بامداد است به وقت تهران. صبح بخیر، به مجله بامدادی رادیو فردا خوش آمدید. من نیما تمدن به اتفاق دیگر همکارانم در رادیو فردا تا نیم ساعت دیگر با شما هستیم در این صبح روز جمعه 18 دی ماه سال 1388 خورشیدی که برابر است با 8 ژانویه سال 2010 میلادی. از هر جا که صدای ما را میشنوید امیدواریم که روز آدینه خوبی پیش رو داشته باشید. اما قبل از هر چیز نگاهی میاندازیم به مهمترین خبرها تا این لحظه با هانا کاویانی.
با سلام. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران روز پنجشنبه با انتشار بیانیه اعلام کرد افزایش اتهامات 7 رهبر جامعه بهائیان ایران که زندانی هستند ممکن است به صدور حکم اعدام برای آنها منجر شود. 7 تن از رهبران جامعه بهائیان در ایران که تابستان سال 2008 دستگیر شدند قرار است حدود 10 روز دیگر محاکمه شوند و در روزهای اخیر دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اتهامات تازه‌ای برای این افراد در نظر گرفته است. طی روزهای پس از عاشورا آنگونه که بیانیه کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران میگوید 12 نفر دیگر از پیروان این اقلیت مذهبی در ایران بازداشت شده و از سوی مقامهای جمهوری اسلامی به سازماندهی اعتراضهای خیابانی متهم شدند. علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که 3 آمریکایی بازداشت شده در ایران در آینده نزدیک آزاد نمی‌شوند. این 3 آمریکایی که پس از عبور غیرقانونی از مرز ایران و عراق از تابستان امسال در بازداشت به سر می‌برند از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی به جاسوسی متهم شدند. علاءالدین بروجردی با بیان اینکه این افراد به زودی آزاد نخواهند شد به 5 دیپلمات ایرانی در عراق و بازداشتشان در سال 2007 اشاره کرد و گفت آنها 2 سال را در زندان به سر بردند، بنابراین آمریکایی‌ها نیز باید برای آزادی این 3 فرد عجله نداشته باشند. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مجلس ایران همچنین به بازداشت کاردار یکی از کشورهای اروپایی در تهران در روز عاشورا اشاره کرد و افزود که وی پس از 24 ساعت آزاد شده است. آقای بروجردی به ملیت این فرد اشاره ای نکرد. محمد رضا حیدری کنسول ایران در شهر اسلو پایتخت نروژ خبر استعفای خود را در اعتراض به سرکوب معترضان توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی تایید کرد. آقای حیدری در گفتگو با خبرگزاری فرانسه ادعای مقامات وزارت خارجه جمهوری اسلامی را مبنی بر پایان دوره خدمتش تکذیب کرد و گفت ادامه همکاری با این وزارتخانه برایش غیر ممکن بوده و او به خاطر مردم و موسوی استعفا داده است. دریادار مایک مولن رئیس کل ستاد فرماندهی ارتش آمریکا میگوید حمله نظامی به ایران ممکن است بی‌ثباتی شدید و پیامدهای ناخواسته ای را برای منطقه خاورمیانه به دنبال داشته باشد. به گزارش خبرگزاری رویترز دریادار مولن روز پنجشنبه بر اهمیت تلاش‌های دیپلماتیک در قبال جمهوری اسلامی تاکید کرد و در این حال گفت ایران از مدتی پیش تا کنون در تلاش برای تولید سلاح‌های اتمی است. روز پنجشنبه با ورود مهدی کروبی به شهر قزوین شماری از مخالفان وی در این شهر تجمعی اعتراضی برگزار کردند. به گزارش خبرگزاری فارس تجمع کنندگان علیه آقای کروبی و 2 تن از دیگر سران اصلاح طلب یعنی میر حسین موسوی و محمد خاتمی شعارهای تندی را سر دادند. این افراد که به نوشته سایت رسمی حزب اعتماد ملی حدود 500 نفر بودند مانع از ورود آقای کروبی به منزل حجت الاسلام ناصر قوامی نماینده سابق مردم قزوین در مجلس شدند. روز پنجشنبه جنگنده‌های اسرائیلی در چند نوبت نوار غزه را هدف قرار دادند. به گزارش خبرگزاری رویترز دست کم 1 نفر در این حملات کشته و 1 نفر دیگر مجروح شده است. بنابر گزارش‌ها در این حملات هوایی انفجارهایی در شهرهای غزه، خان یونس و رفح روی داد. حملات هوایی روز پنجشنبه اسرائیل در واکنش به پرتاب موشک‌هایی بود که اوایل دیروز از نوار غزه به خاک اسرائیل پرتاب شد. ارتش اسرائیل بدون اظهار نظر درباره جزئیات بمباران هوایی بخشی از نوار غزه تنها این اقدام را تایید کرده است. قرار است امروز جمعه شرکت هواپیمایی گرجستان پروازهای خود به مقصد مسکو را از سر گیرد. پرواز هواپیماهای مسافربری میان مسکو و تفلیس از تابستان سال گذشته و در پی جنگ کوتاه مدت روسیه و گرجستان متوقف شده بود. هواپیمایی گرجستان اعلام کرد که همه 120 بلیت پرواز امروز به فروش رسیده است. قرار است این پرواز روزهای 9 و 10 ژانویه نیز انجام شود و مسئولان هواپیمایی گرجستان میگویند برای روزهای آتی همچنان در انتظار پاسخ مسکو هستند.
با سپاس، تازه ترین خبرها بود از هانا کاویانی. اما گزارش هایی که در این مجله خبری بامدادی میشنوید. باراک اوباما میگوید از عملکرد دستگاه‌های اطلاعاتی امنیتی آمریکا ناراضی است، اما مسئولیت کمکاری آنها را به عهده می‌گیرد. بمباران ایران یا دستیابی ایران به بمب اتمی، هر دوی اینها خاورمیانه را بی‌ثبات می‌کند. این را رئیس ستاد مشترک آمریکا می‌گوید. ابراز نگرانی فعالان مدافع حقوق بشر از تشدید محدودیت‌ها در ایران در 10 روزی که از درگیری‌های عاشورا می‌گذرد. ادامه واردات محموله‌های برنج به ایران. برای شنیدن همه اینها و بیشتر همچنان با ما باشید تا 7:30 صبح به وقت تهران. ده روز پس از آنکه عملیات یک بمبگذار نیجریه‌ای در هواپیمایی که عازم آمریکا بود نافرجام ماند، باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده مسئولیت کوتاهی و قصور در عملکرد دستگاه‌های اطلاعاتی کشورش را شخصاً به عهده گرفت. آقای اوباما البته وعده داد اصلاحاتی فراگیر در دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی آمریکا صورت می‌گیرد تا از اقدامات تروریستی آتی جلوگیری شود. جزئیات بیشتر را از نادر وکیلی می‌شنویم.
باراک اوباما بعد از ظهر روز پنجشنبه ضمن پذیرفتن مسئولیت حادثه تروریستی روز کریسمس خطاب به مردم آمریکا گفت کوتاهی دولت ما در جمع‌آوری اطلاعات نبود، بلکه کوتاهی در اقدامی سریع جهت خنثا کردن آن بود. رئیس جمهوری آمریکا گفت
As president I have a solemn responsibility to protect our nation and our people and when the system fails it is my responsibility.
هنگامی که نظام امنیتی و اطلاعاتی آمریکا قصور کند، همه مسئولیت‌ها در این زمینه به شخص وی ختم خواهد شد. باراک اوباما گفت:
The US government had the information scattered throughout the system to potentially uncover this plot and disrupt the attack. Rather than a failure to collect or share intelligence.
دولت ایالات متحده آمریکا اطلاعات لازم را در مورد این حادثه تروریستی که در کل سیستم پخش و پراکنده شده بود در اختیار داشت و می توانست بالقوه توطئه مذکور را کشف و با مداخله خود آن را خنسا کند. رئیس جمهوری آمریکا افزود بنابراین این ناکامی و کوتاهی در زمینه جمع آوری اطلاعات و ارائه آن به سازمان‌های مسئول و مربوط نبود، بلکه ناکامی در مرتبط و متصل کردن اطلاعات و نقاط در دست بود تا کل ماجرا یک جا کشف و خنسا شود.
This was a failure to connect and understand the intelligence that we already had.
رئیس جمهوری آمریکا در بخش دیگری و در اشاره به اینکه ایجاد اصلاحات و تغییرات جدیدی در سیستم اطلاعاتی لازم و ضروری است، خاطر نشان کرد.
Taken together, these reforms will improve the intelligence community's ability to collect, share, integrate, analyze and act on intelligence swiftly and effectively.
به کارگیری این اصلاحات در سازمان‌های اطلاعاتی هم به جمع‌آوری داده‌ها، مشارکت و تحلیل آن کمک می‌کند و هم به اقدام سریع و مؤثر در جهت خنثا کردن این گونه توطئه‌ها. باراک اوباما گفت به کارگیری این اقدامات و اصلاحات به سازمان‌های اطلاعاتی ما این امکان را می‌دهد تا وظایف امنیتی خود را به نحو بهتری انجام دهند.
این صدای رادیو فرداست که می شنوید.
بله، این صدای رادیو فرداست که از پراگ می شنوید. ساعت در پراگ هم اکنون 4:39 بامداد است و در تهران و البته سراسر نقاط ایران 7:09 صبح روز جمعه است. یک مقام نظامی بلندپایه آمریکایی می گوید هرچند جمهوری اسلامی به لحاظ استراتژیک به سمت ساخت سلاح اتمی حرکت می کند، اما همزمان هر گونه حمله نظامی به ایران با قصد پیشگیری از دستیابی تهران به سلاح اتمی نیز بی ثباتی شدید و گسترده‌ای در خاورمیانه را در پی خواهد داشت. گزارشی داریم در این باره از پارسا شمس.
فرمانده ستاد مشترک ارتش آمریکا آدمیرال مایک مولن میگوید حرکت استراتژیک میگوید ایران به سمت ساخت سلاح اتمی است و نه حالا که برای مدتی است این مسیر را تهران اختیار کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز آقای مولن که روز پنجشنبه در مؤسسه مطالعاتی و تحقیقاتی واشنگتن سخنرانی می‌کرد اضافه کرد با این حال هر گونه حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی بی‌ثباتی گسترده‌ای در خاورمیانه به بار خواهد آورد، در حالی که دستیابی ایران به سلاح اتمی هم با بی‌ثباتی امنیتی گسترده در منطقه همراه خواهد بود. آدمیرال مایک مولن می‌گوید از این روز که اهمیت رویکرد و راه حل‌های سیاسی و دیپلماتیک بیشتر مشخص می‌شود. آمریکا و غرب تاکنون سه دور تحریم علیه ایران صادر کردند تا جمهوری اسلامی را وادار به تعلیق فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم کنند، در حالی که صحبت‌هایی از سوی آمریکا در مورد دور جدید تحریم‌های علیه ایران مطرح شده، چین و روسیه گفتند حاضر به همراهی برای تحریم‌های بیشتر نیستند. آقای مولن میگوید مسئله اینجاست که فقط آمریکا نباید به این راه حل بیاندیشد، بلکه جامعه بین المللی باید بر سر این مسئله به تفاهم رسیده و همه کشورهای تاثیرگذار با هم به این راه حل پایبند باشند، چرا که با دو مسئله بسیار برهم زننده و پیچیده روبرو هستند. پیشتر وزیر دفاع آمریکا رابرت گیتس هم گفته بود هر گونه حمله به تأسیسات اتمی ایران تلاش جمهوری اسلامی برای دستیابی به بمب اتمی را از بین نمیبرد و فقط آن را به تعویق میاندازد. آمریکا و غرب جمهوری اسلامی را به تلاش برای دستیابی به بمب اتمی متهم میکنند، اما تهران این اتهام را رد میکند.
گزارشی بوده از پارسا شمس در ارتباط با تازه ترین اظهارات آدمیرال مایک مولن در ارتباط با برنامه‌های هسته‌ای ایران. مجله بامدادی را پی می‌گیریم با گزارشی دیگر مرتبط با ایران و آمریکا. دادستانی فدرال آمریکا یک شرکت مشاور مدیریتی را به نقض تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران متهم کرد. دادستانی فدرال آمریکا در نیویورک این شرکت را متهم کرد که به دلیل فعالیت‌های مربوط به انتقال پول به ایران، قانون منع تجارت با ایران را نقض کرده است. بیشتر بشنویم در این باره از نادر صدیقی.
پریت بهارارا دادستان فدرال در نیویورک میگوید که محمود رضا بانکی خطرهای مربوط به نقض قوانین طراحی شده برای حفاظت از آمریکا را نادیده انگاشته و روز پنجشنبه بازداشت شده است. محمود رضا بانکی 33 ساله متهم است که یک شرکت بدون مجوز انتقال پول را در 4 سال گذشته اداره می‌کرده است. ایالات متحده آمریکا در سالهای اخیر با اعمال تحریم‌های سختگیرانه مالی علیه سازمان‌های مالی و پولی ایران هر گونه معامله با این سازمان‌ها در ایران را ممنوع اعلام کرده است. این تحریم‌ها به دلیل فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی اعمال می‌شود. ایالات متحده آمریکا بانک‌ها و سازمان‌های مالی ایران را متهم می‌کند که با استفاده از روش‌های نیرنگ‌آمیز بر عملیات خود در حمایت از تروریسم و برنامه تولید سلاح‌های کشتار جمعی سرپوش می‌نهند. در دی ماه گذشته نیز دادستانی نیویورک رئیس پیشین بنیاد علوی را که از سازمان‌های بنیاد مستضعفان به شمار می‌رود متهم کرد که مقررات مربوط به تحریم‌های مالی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران را نقض کرده است. در این رابطه فرشید جاهدی در حضور قاضی دادگاه اتهام خود را پذیرفته است. ایالات متحده در اوایل دی ماه بار دیگر به بانک‌ها و سازمان‌های بین‌المللی هشدار داد که از معاملات پولی با ایران پرهیز کنند. این هشدار پس از آن صورت گرفت که بانک کردیت سوئیس برای خودداری از اقدام دولت آمریکا علیه خود پذیرفت تا مبلغ 536 میلیون دلار جریمه پرداخت کند. بانک کردیت سوئیس حدود 10 سال پیش به ایران کمک کرده بود تا مبلغی معادل 1 میلیارد و 600 میلیون دلار را به بانک‌ها و سازمان‌های دیگر انتقال دهد. گزارش دیگر حاکی بود که یک حساب بانکی با موجودی 2 میلیارد دلار نیز در سیتی بانک آمریکا به خاطر ارتباط با ایران مسدود شده است.
مقام‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا که مسئولیت مقابله با اقدامات مالی جمهوری اسلامی در سطح بین‌المللی را بر عهده دارد، می‌گویند که تلاش‌های این وزارتخانه سبب شده تا جمهوری اسلامی طی 10 سال گذشته بیش از هر زمان دیگری از نظر مناسبات بانکی و مالی در عرصه بین‌المللی در انزوا قرار گیرد.
گزارشی بود از نادر صدیقی در ارتباط با اینکه دادستانی فدرال آمریکا یک شرکت مشاور مدیریتی را به نقض تحریم‌های آمریکا در ارتباط با ارسال پول به ایران متهم کرد.
حالا چهار تا خط و خاشاک یه کاری میکنن؟
بنده زیر بار بدعت‌های غیرقانونی هستم.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
radiofarda.com آدرس سایت اینترنتی ما هست که هر چند ساعت یک بار تازه ترین خبرها و گزارش ها رو در معرض دید شما قرار میده. هم اکنون اصلی ترین گزارش در وبسایت ما به این موضوع اختصاص دارد که کنسول سابق ایران در اسلو پایتخت نروژ گفته به تهران باز نخواهم گشت. محمد رضا حیدری کنسول سفارت ایران در نروژ در تازه ترین گفتگویی که داشته با یک خبرگزاری خارجی تایید کرده که در اعتراض به سرکوب معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در ایران از سمت خود استعفا کرده است، سمتی که در چندی پیش بوده به عنوان کنسول سفارت جمهوری اسلامی ایران در نروژ. فدراسیون جوامع حقوق بشر، سازمان جهانی مبارزه با شکنجه و دیدبان مدافعان حقوق بشر با انتشار بیانیه مشترک ادامه سرکوب شدید فعالان حقوق بشر و نهادهای غیر دولتی در ایران را محکوم کردند. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جوامع مدافع حقوق بشر در پاریس، از سوی یکی از این 3 سازمانی که ذکر شد، گفتگویی داشته با حسین قویمی، همکارم در رادیو فردا، و درباره انتشار این بیانیه مشترک توضیحاتی داده است.
طی 10 روزی که از تظاهرات روز عاشورا میگذره، جمهوری اسلامی تظاهرات اون روز رو بهانه کرد برای اینکه دیگه آخرین دستگیری‌ها و آخرین فشارها رو بر روی نمایندگان جامعه مدنی ایران تحمیل بکنه. سازمان‌های حقوق بشر، مدافع حقوق زن، روزنامه‌نگاران مستقل، سازمان‌های سیاسی که هیچ نقشی اصولاً در برگزاری مراسم عاشورا نداشتن، یعنی تمام جامعه مدنی ایران با وسعتی که قابل تصور برای هیچ کی نیست، متاسفانه قربانی این دستگیری ها و این سیاست سرکوب شدید شده. تا جایی که ما تحقیق کردیم و اخبار ما هم مستند به بیشتر خانواده هایی است که از داخل ایران با ما تماس میگیرند، طی 10 روز گذشته بیشتر از 2000 تن در تهران و شهرستان ها دستگیر شدن. این علت این بود که ما با این اطلاعیه 3 سازمان حقوق بشر خواستیم واقعا جامعه جهانی رو در وضعیت خطیری که مدافعان حقوق بشر و به طور کلی جامعه مدنی ایران دستخوش اون شده و همچنین که خدمتتون عرض کردم صدها تن از مدافعان حقوق بشر، حقوق زن و اصولا تمام اعضای جامعه مدنی ایران متاسفانه در حال حاضر در زندان هستند جلب بکن.
آقای لاهیجی، آیا اتهام افرادی که بازداشت شدند روشنه و آیا به قول معروف این افراد تفهیم اتهام شدند یا خیر؟
ببینید، همجوری که در این اطلاعیه هم گفتیم، در مورد بیشتر اونها به خصوص کسانی که از فردای روز عاشورا دستگیر شدند، محل بازداشت زندان ها هم نمیدونیم. کسانی که در روزهای پیش از اون دستگیر شدن میدونیم که در اوین هستند. بعضی از چهره های سرشناس مثل آقای باقی، مثل خواهر خانم عبادی رو میدونیم در اوین هستند، ولی بسیاری از اونها معلوم نیست. در مورد تفهیم اتهام و در حال اتهاماتی هم که دادسرای و دادسراهای جمهوری اسلامی متوجه اونها میکنه، هیچ چیزی مدون درز نکرده، برای اینکه بیشتر اینها تا کنون حتی نتونستن با خانواده‌شون در تماس باشند و بگویند که در چه وضعیتی هستند و چه اتهاماتی رو متوجه اونها کردن.
آقای لاهیجی، همونطور که اشاره کردین، خانواده برخی از بازداشت شدگان میگویند که از محل بازداشت بستگانشون بی اطلاعند. بر اساس قوانین جمهوری اسلامی به طور کلی تا چه مدت میشه یک متهم رو بدون تفهیم اتهام در زندان نگه داشت؟
ببینید، در قوانین جمهوری اسلامی به ویژه در قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است که ظرف 24 ساعت بعد تفهیم اتهام بشه، ولی خب متاسفانه این قوانین هرگز به مرحله اجرا در نمیاد. بنابراین وقتی که حتی محل بازداشت رو نمیگند، مشخص است که هیچ گونه اطلاعی از اتهام ها و اینکه آیا در فاصله 24 ساعت به اونها تفهیم اتهام شده نیست. و راجع به مدت بازداشت ها هم شما خودتون میدونید که تعدادی از کسانی که بعد از نخستین راهپیمایی ها و اعتراض ها نسبت به انتخابات متقلبانه اخیر رئیس جمهور صورت گرفت، الان بیش از 6 ماه که در زندانند و هنوز تاریخ محاکمه اونها هم تعیین نشده. بنابراین متاسفانه در خصوص مدت بازداشت قبل از محاکمه هم در عمل جمهوری اسلامی و قوه قضاییه و نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی خودشون رو مقید به هیچ قانون و ضابطه‌ای نمی‌بینن.
آقای دکتر لاهیجی، این 3 سازمان حقوق بشری در بیانیه‌شون از دولت ایران و قوه قضاییه جمهوری اسلامی چه انتظار یا خواسته‌ای دارند؟
ببینید، ما بارها گفتیم که در همین بیانیه هم اشاره کردیم، وقتی که از موازین بین‌المللی حقوق بشر صحبت می‌کنیم، کشور ایران فارغ از دولتی که بر ایران حکومت می‌کنه، از سال 1154 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی سیاسی و حقوق اجتماعی فرهنگی اقتصادی رو پذیرفته و مکلف به اجرای اونهاست. بنابراین با توجه به اینکه ماه آینده پرونده حقوق بشری ایران جلوی شورای حقوق بشر به رسیدگی خواهد رفت، اگر اعتراضات ما به جایی نرسه، خب مسلمه که ما تا چند هفته دیگه گزارش کاملی از این وضعیت به شورای حقوق بشر خواهیم داد و ببینیم که شورای حقوق بشر که نهاد حقوق بشری سازمان ملل چگونه میخواد درباره این وضعیت رقتبار و اسفناک و واقعا روز به روز بدتر حقوق بشر در ایران اظهار نظر بکنه.
گفتگویی بود با عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جوامع مدافع حقوق بشر در پاریس، درباره ابراز نگرانی فعالان مدافع حقوق بشر از تشدید محدودیت‌ها در ایران در 10 روزی که از درگیری‌های عاشورا می‌گذرد. با یک گزارش اقتصادی مجله بامدادی امروز را پی می‌گیریم. واردات برنج‌های خارجی که سرانجام معلوم نشد آلوده هستند یا خیر، همچنان ادامه دارد. در 8 ماه نخست امسال حتی میزان واردات برنج‌های وارداتی نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته و این همه در حالی اتفاق افتاده که تولید کنندگان برنج داخلی تا پیش از عرضه تولیداتشان به بازار خوشحال از میزان افزایش تولید خود بودند. اما حالا این تولید کنندگان برنج داخلی باید نسبت به راهی شدن برنج‌های تولیدی خود به انبارها نگران باشند. گزارشی داریم در این باره از آرش حسن نیا.
سازمان خاروبار و کشاورزی ملل متحد فاو در گزارشی تازه اعلام کرده که تولید برنج ایران امسال 100 هزار تن افزایش یافته و به بیش از 2 میلیون تن رسیده است که با این میزان تولید ایران با یک پله صعود 18مین تولید کننده بزرگ برنج جهان محسوب می شود. اما به نظر می رسد این خبر لبخندی بر لبان شالیکاران ایرانی نمی نشاند. هرچند کارنامه کاری آنها در تولید برنج توانسته جایگاه ایران را در فهرست تولید کنندگان برنج در جهان ارتقا بخشد، اما کارنامه کاری وارد کنندگان برنج هندی، تایلندی و دیگر کشورها در گوشه و کنار جهان چنان سنگین و پروپیمان است که بر اساس گزارش‌های منتشر شده در خبرگزاری‌های داخلی، برنج ایرانی به جای راه یافتن به سفره‌های ایرانیان راهی انبارها شده است تا سرنوشتی شوم چنان که بر چای ایرانی رفته برای برنج ایرانی نیز تکرار شود. به گفته پرویز حسین نتاج، نایب رئیس انجمن برنج ایران، به علت رکود بازار حدود 600 هزار تن برنج تولیدی امسال و 60 هزار تن برنج پارسال در انبارهای کشاورزان و شالیکوبی‌ها باقی مانده است. او با انتقاد از واردات بی‌رویه برنج و تداوم این روند گفته است با وارد کردن نزدیک به 900 هزار تن برنج امسال 800 میلیارد تومان سود عاید وارد کنندگان شده است. آمار فاو اما بیانگر وارداتی بیش از 1 میلیون تن برنج در ماه‌های گذشته است که راهی جز انبار شدن بیش از 60% برنج ایرانی باقی نگذاشته است. از سوی دیگر تبلیغ برای برنج‌های خارجی وارداتی در تلویزیون دولتی ایران از سر گرفته شده که اعتراض‌ها و انتقادهایی را به همراه داشته است. افزایش واردات برنج در ماه‌های اخیر در کنار افزایش قیمت برنج‌های ایرانی و اصولاً بالا بودن هزینه تولید برنج در ایران از جمله دلایل مهم جایگزینی برنج‌های خارجی به جای تولیدات داخلی است که کمک قابل توجهی به پیروزی این برنج‌ها بر برنج‌های ایرانی در رقابت بر سر کسب سفره‌های ایرانی کرده است. بر اساس آمار گمرک ایران در 8 ماه نخست امسال نزدیک به 930 هزار تن برنج خارجی به ارزش حدود 770 میلیون دلار به ایران وارد شده است که در مقایسه با مدت مشابه پارسال از نظر وزن رشدی 17% و از نظر ارزش رشدی 122% داشته است. بالا گرفتن بحث بر سر آلوده بودن برنج‌های وارداتی از کشور هند که با اخبار متناقض مسئولان مختلف در ایران همراه بود نیز نتوانست جایگاه برنج‌های وارداتی را به نفع برنج‌های داخلی تغییر دهد و همچنان این برنج‌های ارزان‌تر یک تازه بازار هستند. اگرچه دولت تحت فشار نمایندگان شهرهای شمالی در مجلس شورای اسلامی و اعتراض مکرر امامان جمعه این شهرها در ماه‌های گذشته سود بازرگانی واردات برنج را از 21% به 41% افزایش داده، اما بررسی آمار واردات برنج در همین ماه‌ها نشان می‌دهد که این تدبیر چندان مؤثر نبوده است. دولت در تازه‌ترین سیاست خود درباره برنج که مهدی غضنفری وزیر بازرگانی دولت دهم آن را اعلام کرده، مدیریت تولید و توزیع چای و برنج را به استان‌های شمال کشور واگذار کرده است.
و در این قسمت از برنامه مطابق معمول خبرهای ورزشی را می‌شنویم از حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. تیم ملی فوتبال ایران که برای مسابقه با سنگاپور به این کشور رفته بود پیش از ظهر امروز جمعه به تهران باز می‌گردد. ایران که با پیروزی 3-1 بر سنگاپور حضور خود را در دور نهایی جام ملت‌های آسیا قطعی کرده است، در کنار تیم‌های منتخب دیگری چون قطر، عراق، عربستان، کره جنوبی، ژاپن، بحرین، ازبکستان، سوریه و چین قرار گرفته است. دور نهایی جام ملت‌های آسیا در سال 2011 در قطر برگزار خواهد شد. ایران از بعد از انقلاب اسلامی از قهرمانی در جام آسیایی دور مانده. مراسم 42 سالگرد درگذشت جهان پهلوان تختی بر مزار این قهرمان اسطوره‌ای ایران واقع در ابن بابوی برگزار شد. بسیاری از چهره‌های قدیم و جدید کشتی و پیشکسوتان این ورزش در این مراسم حضور داشتند و یاد قهرمان نامدار ایران را گرامی داشتند. غلامرضا محمدی سرمربی تیم ملی کشتی آزاد ایران اظهار داشت:
خیلی ساده باید بگم که واقعا من افتخار میکنم به وجود جهان پهلوان تختی که همیشه زنده خواهد بود به خاطر اینکه تو دل مردم جا داره.
در مدت 15 سالی که جهان پهلوان تختی عضو تیم ملی کشتی آزاد ایران بود، بیش از 10 مدال طلا و نقره از بازی‌های المپیک، مسابقات قهرمانی جهان و بازی‌های آسیایی کسب کرده بود. پس از گذشت 18 ماه از بازی‌های المپیک 2008 پکن، مهدی بالا، دونده فرانسوی که در 2500 متر چهارم شده بود، مدال برنز این رشته را کسب کرد. بعد از آنکه رشید رمزی، دونده بحرینی برنده مدال طلای این رشته، دوپینگی شناخته شد و مدال طلای وی پس گرفته شد، نفرات بعد از دونده بحرینی هر کدام یک پله بالا آمدند. اسپل کیپرو از کنیا، نیکولا ویلیس از زلاند نو و مهدی بالا از فرانسه به ترتیب برندگان مدال‌های سگانه 2500 متر المپیک شدند. در مرحله 1/8 نهایی جام حذفی فوتبال باشگاه‌های اسپانیا دیشب، اوساسونا، تیم جواد نخونام و مسعود شجاعی، دو ملی‌پوش ایرانی این تیم، در زمین تیم دست دومی هرکولس 2-1 شکست خورد. جواد نخونام از دقیقه 80 داخل بازی شد و مسعود شجاعی دقیقه 73 از بازی بیرون رفت. گل پیروزی هرکولس در دقیقه 68 توسط دل اولم و گارسیا به ثمر رسید.
گل هرکولس دل اولم در 67. هرکولس 2 اوساسونا 1.
این بازی رفت دو تیم بود و بازی برگشت دو هفته دیگر در زمین اوساسونا برگزار خواهد شد. و در بسکتبال قهرمانی آمریکا دو تیم کلیولند اوهایو و لیکرز لس آنجلس در کسب پیروزی رقابتی شانه به شانه دارند، هر کدام با 28 پیروزی. کلیولند امروز به مساف تیم دنور می رود و لیکرز با پورتلند پیکار دارد. اما سلتیک باستون که یکی از مدعیان اصلی قهرمانی بسکتبال آمریکا است در آتلانتا خواهد بود.
مجله بامدادی در اینجا پایان میگیرد، اما همچنان با رادیو فردا بمانید تا بخش بعدی خبرها رأس ساعت 8 صبح به وقت تهران.
با جهان امروز رادیو فردا.
برای اینکه صدای رادیو فردا را بهتر بشنوید از طول موج‌های زمستانی ما استفاده کنید. از ساعت 6 بامداد تا ساعت 13 یک بعد از ظهر صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 13 متر برابر با 21715 کیلوهرتز، 16 متر برابر با 17675، 17815 و 17840 کیلوهرتز بشنوید. موج کوتاه 19 متر برابر با 15535 و 15690 کیلوهرتز در اختیار شماست. موج کوتاه 25 متر برابر با 11740 و 12015 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می کنند. موج کوتاه 31 متر برابر با 9430 9585 و 9765 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما میرساند. می توانید از موج کوتاه 41 متر برابر با 5860 5925 و 6115 کیلوهرتز نیز استفاده کنید. موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا را پخش می کند. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
پنج تا دوست همه جا با هم همه جا جو به خیال هم رفیقن هم دیگر رو میچیدن نمیدید من چشوری فیر میگم واسه هم ناز و عشق بیگم اما کارش رو خیلی تابلوز
باشه یه دختر نوبت تو
یکیشون کتلاق قد کتا کتلاق کمی چاپ برد دعا همه زندگیش دختره آخه این سر چقدر همه زندگیش برمونه عشقش اینه که تندرونه با ادعاد دست برمون
ماشینو چپه کرد تو خیابون
چش سبز مونخته قیافش رو غنیش لخته زید رفیقش رو تور میزنه به رفیقش خنجر میزنه دنبال زید رفیقاش دیگه باشه اون با آفاش با این حسال حبان
اون درست بشو نیست به هر حال
یکیشون درس خونه اینکی درس میخونه اون زیرکی همه فکرش اختلاسه ماما اون مخش خلاسه هی میگه هی میگه زن میخوام نه تا یکی میخوام هی میگه حرف من تو بمیر
مرگ من
رفاقت دو آخری فابریکه یکی تا پلی یکی باریکه تو پل تنبل و عشق پول باریکه زندگیش موزیکه تو پل مهربون و دلسون میشه لباس مامان دوست باریکه خوشی تو با صفا جمع میشه تو دلش پر از هوا هر دوشون اهل سازن تو رفاقت دلو میبازن رفیقای قدیمی خاطر همون سمیمی هر کسی سوی خود بخونه خاطر همون میمونه
تازه ها از رادیو فردا.
همایون شجریان از خوانندگان موسیقی سنتی ایرانی اسفند ماه امسال به مدت 3 شب در برج میلاد تهران به روی صحنه می رود. در کنسرتی که با نام آب نان آواز و با آهنگسازی علی قمصری برگزار می شود، همایون شجریان به همراه گروه ارکستر مجلسی ایرانیان اجراهای متفاوتی را به روی صحنه می برد. بخش نخست این کنسرت به صورت بداهه نوازی تار و کمانچه و آواز است و سپس با همراهی ارکستر قطعاتی از آلبوم نقش خیال اجرا می شود. در بخش دوم نیز همایون شجریان قطعاتی را در 4 گاه و بخش هایی را نیز در مایه بیات اصفهان به اجرا می گذارد. کنسرت همایون شجریان به مدت 3 شب از 16 تا 18 اسفند ماه امسال برگزار خواهد شد. او قرار است به زودی آلبومی را نیز با نام آب نان آواز به آهنگسازی علی قمصری وارد بازار کند.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید و اینجا بخش موسیقی رادیو فرداست. منتظر نظراتتون، پیشنهاداتتون و انتقاداتتون هستیم. با ما در تماس باشید. music@radiofarda.com
yet to be said, but I swear you'll be blessed. I know you're still just a dream. Your eyes might be green or the bluest that I ever seen. Anyway, you'll be blessed, and you'll be blessed. You have the best. I promise you that I'll pick a star from the sky.
مثل عروسک زندگی کرد سالها در میان دستای هرزه مرد با یه فشار سخت فریاد بزنی منم زن خوشبختی رو داد بزنی تنها وایسادم اینجا که بگم من کیم من صدای هزاران زن زرشیدم نمیخوام عروسک و کی باشم پس میگم توفاله عقیدت رو بهت پس میدم زن از جنس دومه نه کالای سیغه‌ای نه کنیز عزیز آقا حوری رویایی نه زیباست و زیبایی گناه نیست با فنش مشکل داری پس خدا نیست زیبایی رو ازش گرفتی و زندانش کردی دورش دیوار کشیدی پاشو بستی به زنجیر چرا چون تو سوس عنصری چون تو یه مردی سیاه روز و همه زندگیشو ویرانه کردی تو حتی مشکل داری با قانون طبیعت حساب کشیدی راحت میونه دوتا حقیقت دوتا موجود زنده یکی زنه یکی مرد جهان هستی میچرخه بر طبق همین حقیقت به قانون خلقت آخه تو شک داری ذات زن رو نقض کردی یا که هر کاری کردی که بگی این موجود بعد خود گناهه اما حقیقت اینه تویی که گناهکاری من سردم اما خورشید گم شده منو در بر بگیر همه تنم سست شده دارم خفه میشم یه کمی هوا میخوام من از ریشه ی گیاهان گوشت خار میام هنوز مغزم لبریز از صدای وحشت پروانه ای که با سنج و مصوب در دفتره من جهنمو روی زمین دیدم واسه همینه که بی پروا دارم پیش میرم آره ترسای که دوزخ محض روی زمین منم دوست دارم برگردم دوباره بشم جنین این با خودمو با بند نافدار میزنم تا نیام به دنیا اونم تو ایران که زنم شده جنس ضعیف و تو سری خورشه بعد صدای من حرامه میشه ناله کرد تو هم میگی منو تو خواهر و برادریم به خدا منم دوست دارم که بگم برابریم و اینجا بهشت گم شده است و آسمون آبیه زندگی و رویاست و گونه ها سرخابیه اینجا توفیق بهشت رفتنم اجباریه
تا امروز
و از امروز تا فردا
همیشه و همه جا همراه شما
رادیو فردا.
لیلای من لیلا توی من با لیلا منو نرنجون تو رو میخوام قدر یه دنیا به گریه های من دیگه نقل لیلا لباس سفید و تنت کن توری بزن به روی موها حلقه عشقم و بگی تو دست داخل
با برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی را آغاز کرده باشید. مجله بامدادی ساعت 8 را فراموش نکنید.
شب‌های سیاهی دور از رخ ماهی، نه یاران همراهی جز قطره اشکی جز شعله آهی، با سوز محبت چه کنم دل چه کنم دل چه کنم دل، با آتش حسرت چه کنم دل چه کنم دل چه کنم دل، می سوزم و می نالم با حال تباهی، نابرده نصیبی ناکرده گناهی، ای راحت جان پیامی به نگاهی بر دل زارم ایشم، تو گواهی جانکاهی، شبهای سیاهی دور از رخ ماهی، نه یار و نه همراهی جز قطره اشکی جز شعله آهی، با سوز محبت چه کنم دل چه کنم دل چه کنم دل،